بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین علی عبد المعید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فإنها الزمام والقوام فتمسكوا بوثائقها واعتصموا بحقائقها. ای بندگان خدا، شما رو و خودم رو به تقوای الهی دعوت میکنم، چون که تقوا مهار است و تکیگاه. پس بندهای محکم آن را بچسبید و به حقائق آن چنگ بزنید. اگر خطیب نماز جمعه در خطبه ها و در خطبه نماز، هر دو خطبه، علاوه بر حمد الهی، امر و توصیه به تقوا هم به خودش هم به دیگران نکنه، خطبهش رو انجام نداده. توجه دارید سخن گفتن از تقوا و توصیه کردن به او آسانه، اما فهمیدن و عمل کردن به او سخته. گاهی اتفاق میفته که مسائلی برای انسان پیش آمد میکنه، در میمانه که چه کنه، یعنی متوجه نمیشه وظیفش چیه، راه صحیح کدامه، الان باید چه اقدامی داشته باشه و امثال اینها. قرآن کریم می‌فرماید اگر مردم ایمان داشته باشند و تقوا داشته باشند، ما برای اونها برکاتمون رو از آسمان و زمین نازل می‌کنیم. یعنی اگر تقوا باشه، مسیر و راه درست برای انسان باز میشه. به تعبیر عامیانه‌اش این میشه که شما کار خودت رو درست انجام بده، خدا هم بلده و میداند که چگونه کار رو پیش ببره. تقوا آثار فراوان دنیایی و آخرتی داره. انسان با تقوا مواظب زبان و چشم و گوش و همه اعضا و جوارح خودش هست. دستورات دینی رو در حد توان و مقدورات انجام میده و برای حرام و واجب الهی حریم قائله، در نتیجه ثمرش رو هم میبینه، چون همه عالم گوش به فرمان خدا هستن، همه عالم مأمور خدا هستن، در محدوده دستورات الهی عمل میکنن، در نتیجه بخشی از همین مسائل در دنیا متوجه انسان میشه و انسان با تقوا در دنیا درک میکنه اون آثار تقوای خودش رو. شیخ استاد ما، استاد بزرگوارمون، مرحوم علامه مصباح رضوان الله علیه، ایشون نقل میکردند که میگفتن کسانی برای من نقل کردند. ایشون از قول یه عده‌ای میفرمود که در یه زمانی ملخ آمد و مزارعی رو از بین برد. بعد توی اون مزرعه به اون وسعت، مثلا یک گوشه یک مربعی آفت ندیده بود، تمام مزرعه نابود شده بود الا یه بخشی از بخش کوچکی از یک فضای بسیار بزرگی سالم مونده بود و دست نخورده. سوال کرده بودن که تحقیق کرده بودن که علتش چیه، فهمیده بودن این شخص مقید به دادن زکات، یعنی حقوق شرعیش رو رعایت میکرد، اثر دنیاییش. خود بنده تو اون جریان زلزله منجیل و رودبار که چند سال قبل شاید بعضی از دوستان یادشون باشه اتفاق افتاد، قوم مشرف بودیم، با تعدادی از طلبه ها شبانه آمدیم اون منطقه، منطقه کلیشوم اونجا. خب اونجا صحنه های عجیبی دیدیم، حالا یه وقتی بعد عرض بکنم. یکی از اون چیزهایی که اونجا دیدم، یه خانواده، شخصی تنها هم زندگی میکرد، خانواده نبود، نه خونش آسیب دیده بود، نه زمین کشاورزیش آسیب دیده بود، هیچ مصیبتی به اون نرسیده بود، با اینکه اون منطقه رو که حالا دیدیم با خاک یکسان شده. بنده مقید شدم تحقیق بکنم ببینم چطور شد، پرسیدم از اطرافیان و از خودش، بعد معلوم شد یه کارهایی تو اونجا انجام میشه، خلافهایی رو تعدادی مرتکب میشن که این شخص مرتکب اون خلافها نمیشد، هر کاریش هم میکردن زیر بار اون مسائل در اون منطقه نمیرفت و زندگیش کاملا سالم بود. این آثار دنیایی است که تقوا داره. برای تقوادار و کسی که روش او با تقواست حاصل میشه. قسمت زیادی اگر نگیم همش از مشکلاتی که داریم مربوط به تقوایی است. مثلا همین زبان و کنترل او چقدر مهمه؟ و اگر در اختیار شخص بی تقوا قرار بگیره این زبان، چه جنایاتی میکنه، چه آبروهایی رو میبره، چه حقهایی رو ناحق میکنه. مثلا کسی که عادت داره به بدگویی و بدون ترس از خدا بی محابا حرف میزنه، مسخره میکنه، در فضای مجازی و حقیقی گاهی همین حرفهایی که زده میشه زندگیها رو نابود میکنه. باید بدانند و بدانیم که هر کلمه، حرفی که زده میشه از بین نمیره، اینا حفظ میشه. بعدم باید پاسخگو بود، روزی باید جوابش رو داد. خدای تعالی میفرماید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ حرفی از بین نمیره، شما لفظی به زبان نمیارید مگر اینکه اینا حفظ میشه. رقیب و عتید، حالا چگونگیش اینا بمانه، اینا حفظ میشه. بنابراین انسان متقی وقتی میخواد حرفی بزنه اول تأمل میکنه ببینه میتونه پاسخگوی کلامش در آینده باشه یا نه، سکوت کنه یا حرف بزنه، هر دوتای اینها باید ببینه وظیفش کدومه. اونجایی که باید سخن بگه آیا خدا رضایت داره یا نداره. اما متاسفانه در این گونه مواقعی که افراد باید ببینن خدا چه میگه و چه میخواد، بعضی ها همه توجهشون به این است که هم گروه من، هم رفیق من، هم جناح من از چی خوشش میاد، و همین یعنی حرکت در مسیر سقوط و این بی‌تقواییه. ولو این شخص خودش هم از تقوا زیاد سخن بگه، اما عمل کرده او بی تقوایی است. چقدر زیبا حضرت امام رضوان خدا بر او فرمود عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید، گناه نکنید. بدانیم که در خلوت و جلوت خدا حاضره. خداوند خطورات ذهنی ما رو هم ثبت میکنه، نگهداری میکنه و آگاهه. اون چه در ذهن خودمون راجع به دیگران فکر میکنیم، در نظر میگیریم، همه اینها نزد خدای تعالی محفوظه. در یک حساب شخصی به نام ما ثبت میشه. این که چه برگه رو امضا کردیم، چه برگه رو امضا نکردیم، راجع به چه کسی گزارشی دادیم درست یا گزارش غلطی دادیم، امروز می توانستیم کار کسی را انجام بدیم، انجام ندادیم، گفتیم برو مثلا فردا بیا، هفته دیگر بیا. در طول این مدت فردا بیا یا هفته دیگه بیاد ضررهای متوجه او شد. این ضررها همش حساب و کتاب داره. با حرف ما و تأیید ما، با انتخاب ما، با تکذیب ما، برای افراد اتفاقات مختلفی میفته و ما توجه نکردیم که چگونه عمل میکنیم. همه اینها پاسخ داره، جواب داره. یک ریال از اموال خود ما حساب و کتاب داره، چه برسه به بیت المال که در اختیار یک عده است و چه ظلمهایی میکنند. اگر انسان بفهمه که همه اینها رو به زودی خواهد دید و از او حساب خواهند کشید و برای هر کدوم از اونها باید پاسخ محکمه پسند داشته باشه، اونم محکمه الهی، اونم محکمه ای که نقاد و ناقد او بصیر است، بیناست، کوچکترین خطاب و لغزش و مقشوش بودن او رو میفهمه، میبینه، به حساب میاره، قدری به خودش میاد انسان. باور کنیم که در محضر خداییم و خدا عالم به سر و خفیات و علن ماست. این باور زندگی رو عوض میکنه، همه امور رو اصلاح میکنه. کسی که این گونه است از کس دیگر ترس نداره، راحت و با وجدان و آرام عمل میکنه و چون میدانه به دیگری باید حساب پس بده، نظر دیگران برای او اهمیتی نداره. میدونه که باید برای به خدا باید پاسخ خوب باشه. حالا زید و عم ناراحت بشن، بشه. یه نکته پایانی از جلسه گذشته مانده او رو عرض بکنم راجع به امر به معروف. البته بحث امر به معروف به نظرم میرسه نکات دیگری هم باید عرض کنم تا ببینیم هفته دیگه رزق و روزی ما چه خواهد شد. و اون است که یکی از منکرات و اعمال ناپسند که نهی شده، نقل و نشر اعمال خلافه. یعنی اگر کسی نعوذ بالله مرتکب گناهی شد، باید اون رو بازگو نکنه، تکرارش نکنه، برای دیگران، اطرافیان مخفی نگه داره. خیلی روایاتی داریم اینجا که خیلی نهی میکنه. یکیش رو امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن بعد از اینکه یک کسی به گناهی مرتکب شده بود و حد داشت، بعد اون گناه را حد می زدن، حضرت با یه ناراحتی فرمودن چقدر زشت است که یکی از شما مرتکب این گونه فحشاها می شود و سپس در برابر همگان خود را رسوا می کنه. چرا در خانه اش توبه نکرد؟ به خدا سوگند توبه اش بین خدا و خود برتر از اجرای حد بر او به وسیله من است. خیلی تذکری است که نرید بگید. چرا میره میگه افشاء گناه خودش گناهه. بنابراین نه مرتکب گناه حق ابراز داره و نه دیگران حق دارن که گناه پنهان کسی رو برملا کنن، آشکار کنن. و این دستور اسلامی است که گناه دیگران رو باید پوشاند، برملا نکرد و آبروی افراد رو حفظ کرد و آبرو نبرد. البته این غیر از اون جرم هایی است که عمومی است، تعرض به بیت المال، خلاف جمعی است که اونها بحثش جداست. بنابراین یکی از معروف ها ستر عیوب و پرده پوشی یا ستر عیوب و پرده پوشی تا حد ممکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وصلى على علي امير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على الصديقه الطاهره فاطمه سيده نساء العالمين وصلى على سبطي الرحمه وامامي الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه حجج که علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو و نمازگزاران محترم جمعه رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت می کنم. متقین دارای منطق قوی و فکر سالم بوده و اهل لجاجت نیستند. مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 172 از حکم نهج البلاغه فرمودن اللجاجتو تسل الرعی، سله با سین به معنای از بین بردن، گرفتن. حضرت بفهمد لجاجت و ستیزگری تدبیر انسان رو از بین میبره. گاهی انسان با فکر و اندیشه به یه مطلب درستی رسیده اما دیگران قبول نکردند. شخص با پافشاری برای اینکه دیگران مطلب او رو قبول کنند اصل او رو از بین برده. نه، باید پافشاری نداشت. بعضی وقتا هم افراد پافشاری دارن برای اینکه حرف درست رو قبول نکنن. اینم همونه. اللجاجه تسل الرعی، لجاجه تدبیر خراب کنه. علت مخالفت و ستیزه هم معمولا دو چیزه، یکیش جهل، یکیش هوای نفسه. جهل و نادانی و هوای نفس و تکبر. باید هر دو اینها ازش فاصله گرفت و از به خدای تعالی پناه برد. خداوند متعال توفیق تقوا در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی نصیب همه ما بگرداند. روایت این هفته مناسب بحثی که در ابتدای خطبه میخوام عرض بکنم و اینکه ریشه لجاجت جهل و هوای نفس است داره. لذا توجه بفرمایید چه عرض میکنم. شاید یه مقداری هم طول بکشه اون بخش اول، شما توجه داشته باشید مثل همیشه که با دقت گوش بدید این رو هم تلقی کنید. وقتی به اصول دین در تمامی مذاهب اسلامی نه فقط شیعه نگاه میکنیم ببینیم مشترکات فراوانی داریم که موجب انسجام اسلامی و زمینه‌ساز وحدت جهان اسلامه. اتفاقا همین وحدت رو دشمنان استکباری ما نمیخواند و با انواع ترفندها به دنبال از بین بردن او هستند. یک باری مشترکات رو مرور کنیم ببینید، میدونید ولی تکرار میکنیم ببینید چجوریست. خدای واحد، هیچ مسلمانی نداریم در تمام فرقه ها، هیچ مسلمانی نداریم که شعار توحیدی لا اله الا الله رو شعار خودش ندانه و اعتقاد نداشته باشه. پیامبر واحد، همه مسلمین جهان رسول خدا رو آخرین فرستاده خدا و سیره او رو الگوی رفتاری خودشون بدونن. کتاب واحد، تمام مسلمین قرآن موجود رو نازل شده بر پیغمبر می دانند. قبله واحد، هیچ مسلمانی نداریم که نمازش رو به سمت قبله غیر از کعبه بخونه و هیچ مسلمانی نداریم که در نمازش سوره حمد را که وحدت بخش و وحدت آفرینه و در او مطالب وحدتی بسیار وجود داره نخونه. حج واحد، هر سال میلیون ها مسلمان با رنگ ها و گرایش های مختلف اما با لباس واحد و اعمال واحد قدرت اسلام رو در ایام حج به رخ جهانیان میکشند. موعود واحد، تمام یا بیشتر فرق اسلامی بر این باور هستند که روزی فردی از اهل بیت رسول خدا عدالت رو در همه زمین برقرار خواهد کرد. احادیث مشترک در مجموعه کتب روایی مربوط به فرقه های مختلف، فرق مختلف اسلامی، احادیث مشترک فراوانی در زمینهای مختلف اخلاقی و اعتقادی و موضوعات مختلف داریم که بعضی از اونها مورد قبول و استناد کامل شیعه هم هست، به خصوص تو مباحث اعتقادی، مثل احادیثی که راجع به ثقلین و مباهله و مثلا حدیث کساب و حدیث اثنی عشر و اینها هست که تو این جلسه به مواردی اشاره خواهم کرد. دشمن مشترک، امروز بیشتر مسلمانان جهان آمریکا و اسرائیل رو دشمن مشترک خودشون میدونن، ولو البته بعضی از دولت‌هاشون نمیدونن. دشمنانی که تلاش دارن اسلام رو تضعیف بکنن، اگر نتونن ضعیفش بکنن او رو نابودش بکنن، و اتفاقا همین دشمن مشترک زمین ساز وحدته. اگر در سراسر دنیا در روز جمعه تمام نمازگزاران علیه دشمن مشترکشون مرگ بر آمریکا بگن چی میشه؟ اسرائیل هم دشمن مشترکی البته. دیگه چیزی از استکبار واقعی نمیمونه. شما تصور بکنید در جهان اسلام، حالا در یه وقت ائمه جمعه یک هندوستان فکر کنم دهلی بود اومده بودن ایران، بندرم دعوت کردن که براشون یه مقداری صحبت بکنم، رفتم تعدادشون بودن، پرسیدم دهلی چند تا نماز جمعه داره شیعه، گفت 900. 900 اینجور تو ذهنم، ما تو کل ایران 900 نماز جمعه داریم، تو کل ایران 900. فکر بکنید این که میگم جهان اسلام یه مجموعه اینجوری هر روز جمعه بخوان مثلا اینجوری شعار بدن. خیلی مهمه. زبان مشترک، زبان مشترک دینی در تمام جهان اسلام عربیه مشترک، و یکی از مشترکات مهم محبت به اهل بیت علیهم السلامه که اتفاقا میتونه یکی از محوری ترین عامل وحدت جهان اسلام باشه. به کتب روایی اهل سنت مراجعه بکنید ببینید راجع به محبت اهل بیت چه نوشتن. من برای خود به امروز 50 صفحه نوشتم، اما بعد توش انتخاب کردم دیگه نمیشد دیگه، اگه میخواستم بگم بعد وقت نماز میگذشت. من توجه به وقت نماز دارم که نماز جمعه خراب نشه. خب مطلب زیاده، تازه انتخاب کردم از کتب اهل سنت که برای شما بگم، باز از اونها هم یه تعدادیش انتخاب کردم. به نظرم اگر بعضی کارها امروز برای ایجاد اتحاد اسلامی دنبال بشه تحول بزرگی به وجود خواهد آمد، مثل پول مشترک. پول مشترک جهان اسلام اگر بشه چه اتفاق میمونی خواهد افتاد، یا مرکز رسانه‌ای و فناوری اطلاعات مشترک جهان اسلام اگر درست بشه، و امثال اینها که حالا فرصت بیانش نیست، بعضیش به ذهن میرسه. اما اون چیزی که حضرت آقا اخیراً در روز ولادت رسول خدا فرمودن، او رو نباید فراموش کرد که همه مسلمین، نخبگان و اندیشمندان جهان اسلام رو دعوت کردند برای تبیین صحیح اسلام و جامعیت دین که برن اقدام بکنن. وحدت جهان اسلام رو امر راهبردی دانستن، نه تاکتیکی که حالا به خاطر بعضی از مسائل میگیم وحدت، نه راهبرد، تاکتیک نیست. مسئله فلسطین رو هم شاخص وحدت و هم عامل وحدت دونستن و فرمودن تمدن نوین اسلامی، و این خیلی مهم بود، با وحدت مسلمین شدنی است. و در تعصیب سیره رسول خدا صبر و عدل و اخلاق رو مهمترین از همه دانستن. عرض میکنم امروز جهان اسلام به این آیات احتیاج داره. آیات شریفه رو باید با تمام قوا عمل کرد. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یا آیه مبارکه ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، باید بهش توجه کرد. مسلمین نباید اجازه بدن توسط سنی آمریکایی و شیعه انگلیسی که توسط سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل مأموریت برهم زدن اتحاد رو دارند، این اتحاد از بین بره. آقا در یه بیانی فرمودند امروز مهمترین دستاویز دشمن برای مقابله با بیداری اسلامی ایجاد اختلاف است. مسلمان رو در مقابل مسلمان قرار دادند، مسلمان رو به دست مسلمان از بین بردند، اینها رو به هم مشغول کردند. چه چیزی بهتر از این برای دشمنان استقلال اسلامی که مسلمانان را به هم مشغول کنند؟ یه دفعه یه آقای یه جایی یه چیزی میگه، یه عده‌ای شروع میکنه، از اون بعد داره یکی یه چیز دیگه میگه، یه عده دیگه شروع میکنه. کاملا روشنه که آمریکا بعد از شکست نقشه ها و خروج مفتزهانه از افغانستان و ناکامی های دیگرش که در منطقه براش به وجود آمد و عقب نشینی های پی در پی، دنبال ترفندهای دیگری است تا بتوانه بدون حضور در منطقه، حضور فیزیکی، نقش آفرین باشه. یکیش همین به هم زدن وحدت مسلمینه، ولو با ایجاد منازعات قومی و فرقه‌ای و دعوای شیعه و سنی درست کردن. خیال میکرد که میتوانه با انفجار و شهادت رساندن شیعیان در مساجد افغانستان برای خودش فرصتی فراهم بکنه که شیعیان هوشیاری کردند، ناکامش گذاشتن. امروز بیچاره تر از آمریکا در دنیا نداریم. میبینید که باید تا قبل از سال جدید میلادی تمام نیروهاش رو از عراق بیرون ببره، که همین مثلا چند روز آینده، دو سه هفته آینده باید بیرون ببره. و این بخشی از همون انتقام سختیه که در حال تحققه و به فضل پروردگار افول کامل آمریکا و محو کامل اسرائیل از صفحه روزگار همه مسلمین باید توجه داشته باشن که اگر هم اینجوری باشه که یک دیگر رو متهم نکنن، تکفیر نکنن، از حوزه دید خارج ندانن که این برخلاف سنت و سیره پیغمبر و دستورات و قرآنه. گاهی افراد از روی نادانی و جهالت یا از روی عمد و وابسته بودن به اجانب طوری سخن میگن که احساسات تحریک بشه و دشمنی به وجود بیاد. البته دستگاه مربوطه باید طبق قانون متخلف رو هر کسی که هست، چه شیعه چه سنی، طبق قوانین و مجازات اسلامی مثل قانون ماده 513 قانون مجازات اسلامی مجازات بکنن و فرقی در قانون برای کسی گذاشته نشده. همه باید با سنت پیامبر و سیره اهل بیت بیشتر آشنا بشیم. اهل مطالعه باشید، فریقین کتب یکدیگر رو ببینند. ما وظیفه داریم ببینیم، شما این کارو بکنید، اونا هم بعد این کارو بکنند. کتب اهل سنت و علما اونها رو ببینید که قضاوتشون راجع به اهل بیت چگونه است. آفتاب وجودی اهل بیت طوری است که کسی نمیتوانست و نمیتوانه انکار بکنه. جهت اطلاع شما به کلمات بزرگان اهل سنت راجع به اهل بیت رسول خدا در این ایام حزن و مظلومیت دردانش فاطمه اطهر سلام الله علیها اشاره میکنم. یه چند روایتی رو برای شما میخوام بخونم این نوبت، خوب دقت بفرمایید. روایتم فراوانه، چند دسته است. بعضیش راجع به خود امیرالمومنینه، بعضیش راجع به خود صدیق طاهر است، بعضیش راجع به پنجتنه، بعضیش راجع به اصحاب کسا گفته شده، بعضیش راجع به آیاتی است که مربوط به اهل بیت مباهله و تطهیر و امثال اینها، حدیث ثقلین و امثال اینها، بعضیش راجع به 12 امامه. و بیان اینا عرض کردم زمان زیادی میطلبه، من مدتی رو توجه کردم که از توی اینها انتخاب کنم برای شما، برای دفع شبهه به بعضی اشاره میکنم، همش هم آدرساش معلومه. راجع به علی ابن ابی طالب، خطیب بغدادی که از مورخان بزرگ اهل سنته، خوب به این روایت دقت بکنید، روایت زیبایی است. از رسول خدا نقل میکنه، میگه رسول خدا فرمود سلوحه و تیتر نامه کردار مؤمنین دوستی علی ابن ابی طالب است. هر کس دوست می‌دارد زندگیش همانند من باشد، یعنی پیغمبر فرمود، و مردنش همانند من و جایگاهش در بهشتی باشد که پروردگارم درختان آن را کاشته است، باید علی و دوستان علی را دوست داشته باشد و به پیشوایان پس از من از فرزندان علی اقدام نماید، اقتدا نماید، زیرا آنان عترت و ذریه و فرزندان من هستند و از گل من به وجود آمده اند و از طرف خدا رزق و علم داده شده اند. وای بر تکذیب کنندگان فضل آنها از امت من، آنانی که صله من با آنها را قطع می کنند و خداوند شفاعتم را به آنان نخواهد رساند. ترمذی و دیگران هم شبیه این رو فراوان دارن. درباره فضیلت صدیقه طاهره سلام الله علیها در صحیح مسلم جلد دوم اون روایت معروف رسول خدا رو اشاره میکند که فاطمه پاره تن من است، هر کس او را اذیت کند مرا اذیت کرده. راجع به آیه تطهیر اصحاب کسا کتاب الله و اطرتی و مباهل و امثال اینها هم فراوان. اما بیشتر میخوام به این بخش بپردازم که بعد از رسول خدا 12 نفر پاک و مطهر امام هستند. در صحیح بخاری که از کتب مهم اهل سنته، یکی از کارهایی که اهل سنت دارن این است که این کتاب رو در طول سال دوره میکنن، اینقدر مهمه. شما کتاب کافی رو در طول سال دوره نمیکنید. کتاب تهذیب شیخ، تهذیب و استبصار و من لا یحضر، اینها رو دوره نمیکنید، حالا به خصوص کتاب کافی رو. ولی مقیدن که کتاب بخاری، این صحیح بخاری رو دوره میکنن اینها. جابر از پیامبر نقل، این روایت در اونجاست، جابر از پیامبر نقل میکنه. این که دارم میگم صحیح بخاری، چون نزد اهل سنت دیگه مهمترین کتاباشونه، مستند و دقیقه. جابر از پیامبر اکرم روایت میکند یکون و بعدی 12 امیرا، بعد از من 12 نفر امیرن. در صحیح مسلم میگه از رسول خدا که فرمود دائما دین استوار است تا قیامت به واسطه 12 خلیفه که کلهم من قریش، حالا من دیگه عبارات عربیش نمیخونم. در ینابیع المودّة از قندوزی که حنفی مسلک هست، از ابن مسعود از پیامبر اکرم نقل میکنه که بعد از رسول خدا 12 نفر خلیفه هستن به تعداد نقبای بنی اسرائیل. بعد همین قندوزی در ادامه میگه که محققانی که حدیث 12 را نقل کردن میدانند که مراد و مقصود رسول خدا از این حدیث 12 شخص از اهل بیت و عترتشان است. خوب دقت کنید، چرا که حمل این حدیث بر خلیفه های بعد از ایشان به دلیل کمی تعداد اونها، چون حضرت گفته 12 تا خلیفه بعد پیغمبر 12 تا نیست. و یا حمل آن بر اموی ها به دلیل بیشتر بودنشان، چون اونها 12 تا بیشترن، و ظلم آشکار آنان جز عمر ابن عبدالعزیز صحیح نمی باشد. و از همه مهمتر این که اینان از بنی هاشم نیستن، خود قندوزی میگه، چرا که پیامبر اکرم در سخنی فرمود کلهم من بنی هاشم. در فرائد شافعی آورده که ابن عباس گفت شنیدم رسول خدا میگوید انا و علی و الحسن و الحسین و تسعه من ولد الحسین متخرون معصومون، هم متحرن هم معصومن. اینا رو که دارم عرض میکنم ببینید دیگران همین روزهای اخیر بعضیا به طهارت و اسنت ایراد گرفتن، اینا بیان پیغمبر اکرم در کتب خود اهل سنته. علاوه بر این احادیث صریح، نمونه های جالب و دقیق تری در کتاب های اهل سنت در زمینه تصریح به نام و نشانه های اهل بیت و ائمه معصومین وارد شده که خیلی عجیبه. باز در کتاب ینابیع المودّة از جابر انصاری نقل شده که میگه جندل بن جناده او بر پیغمبر وارد شد و از مسائلی سوال کرد. بعد این جندل، حالا من اعرابش رو دقیق نمیدونم، جندل یا جندل، گفت به این که ای رسول خدا در باره اوصیای بعد از خودت به من آگاهی بده تا به اونها تمسک پیدا کنم. پیامبر فرمود اوصیای من 12 نفرن. گفت بله در تورات اونها رو همین تعداد یافتم. گفت نام اینها رو میشه برای من ببرید؟ پیغمبر اکرم فرمود اولین اونها سید اوصیا پدر امامان علی است، سپس فرزندانش حسن و حسین هستند. پس به آنان چنگ بزن و جهالت و نادانی جاهلان تو را گمراه مسازد. پس هرگاه علی ابن حسین زین العابدین به دنیا بیاید تو به روز آخر عمرت رسیده ای و آخرین جرعه های زندگی را نوشیده ای. این آقا میگه که این رو نیز من تو تورات پیدا کردم، ایلیا شبیر و شبر، شبر و شبیر در قرآن هست، در تورات هست، یعنی علی، حسن و حسین. پس بعد از حسین کیه؟ پیغمبر اکرم فرمود اگر مدت حسین گذشت امام بعد از وی علی و لقب ایشان زین العابدین است و بعد از وی پسرش محمد با لقب باقر، بعد از وی پسرش جعفر که صادق نامیده می شود، بعد از وی موسی که کاظم نامیده می شود و بعد از وی پسرش علی که رضا نامیده می شود، بعد از وی پسرش محمد که تقی و زکی نامیده می شود و بعد از وی علی که هادی نامیده می شود و بعد از وی حسن که عسکری نامیده می شود و بعد از وی پسرش محمد که مهدی است و حجت. و حجت نامیده می شود. پس او غیبت می کند، سپس قیام می کند و زمین را از عدل و داد پر می نماید، همان گونه که پر از ظلم و جور بود. پس خوشا به حال صابران در غیبتش. خب ببینید با این روایات جایی برای گفتن حرف های سخیف و سست و بی مدرک باقی نمی مونه. باید از علمای اهل سنت که این روزها به دفاع وارد عرصه شدن، وارد صحنه شدن، تشکر کنیم، قدردانی کنیم که خوب دفاع کردن، خوب وارد عرصه شدن. نباید بگذاریم وحدتمون رو یه عده به هم بزنن. ما راجع به خلفا، حتی خلفا راجع به اهل بیت کلمات عجیبی دارند. باز یکی دو تاشو براتون بخونم، از عرصه تا یکی یه دونه بخونم. مثلا ابوبکر میگه روزی پیغمبر خدا رو دیدم که خیمه ای را برپا داشت در حالی که بر کمانی تکیه داده بود و علی و فاطمه و حسن و حسین در آن خیمه بودند. آن حضرت فرمود ای گروه مسلمانان، من با کسی که با اهل این چادر دوست است دوست هستم و با دشمن آنان دشمن، دوست نمی دارد آنها را مگر سعادتمند و حلالزاده و دشمن نمی دارد مگر بدبخت و حرامزاده. اینو ابوبکر گفت. ترمذی از عمر روایت داره که میگه شنیدم رسول خدا به علی میگوید هر که تو را دوست داشت در روز قیامت بر منزلت پیامبران است و هر که بر بغض و کینه تو بمیرد و اهمیت ندهد یهودی یا نصرانی مرده است. باز همین خلیفه دوم ابن حجر هیثمی از عمر نقل میکنه که میگه اشراف را دوست بدارید و به آنها مودت کنید و از آدمهای پست نسبت به ناموستان بترسید و بدانید که شرف و عزت کامل نمیگردد مگر با ولایت علی. خطیب خوارزمی است از عثمان نقل میکنه که عثمان میگه شنیدم از عمر ابن خطاب که گفت، شنیدم از ابوبکر که گفت، شنیدم پیامبر میگوید همانا خداوند از نور سیمای علی ابن ابی طالب فرشته هایی را آفرید که تسبیح و تقدیس میکنند و ثواب آن را برای دوستداران علی و دوستداران فرزندان علی می نویسند. فخر رازی که از علمای معروف اهل سنت است و تفسیر داره، در تفسیر سوره کوثر 18 معنا برای کوثر و 18 منقبت نقل میکنه و میگه همه اینها در وجود حضرت زهرای اطهر جمعه. دیگه من بخوام بگم فراوان میشه، همین مقدار کفایت میکنه. لذا این کسانی که دهن باز میکنند و حرف میزنند در همون مسیر از شیعه، اگر کسی در این زمان و در این مقطع که عرض کردیم بس راهبردی است نکته ای رو بگه و از اهل سنت نکته ای رو بگه، اینها مثل دو لبه قیچی میمونن که دارن اسلام رو از بین میبرن. باید مواظب بود. 27 آذر ماه هم سالگشت شهادت روحانی خدوم، مبارز انقلابی و مجاهد آیت الله دکتر مفتح هست که این روز رو به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری کردن. بحث وحدت حوزه و دانشگاه که ابعاد علمی رو به معرفت و دین پیوند میده، یکی از اصیل‌ترین گفتمان‌های انقلاب اسلامی است. ظرفیت بی‌نظیری که اگر به درستی مورد استفاده قرار بگیره، به خاطر رویکرد توحیدی نظام اسلامی انقلاب و جامعه رو زودتر و قدرتمندانه‌تر به استقلال سیاسی و استقلال فرهنگی و دیگر آرمانهاش میرسونه و قطعا وحدت حوزه و دانشگاه راهبردی برای مقابله با نفوذ و استحاله دشمن خواهد بود که سالها تلاش کرده با نفوذش در این دو نهاد علمی و ترویج اندیشه غربی انحراف در مسیر درست ایجاد بکنه، اگر بتوانه اون رو تحت سلطه خودش قرار بده. تعبیری رو حضرت امام دارن، دانشگاه و حوزه‌های علمیه و روحانیون میتوانند دو مرکز باشند برای تمام ترقیات و تمام پیشرفت‌های کشور و میتوانند دو مرکز باشند برای تمام انحرافات و تمام انحطاطات. کامل کامل این حرف اگر دقت داشته باشن عزیزان. وحدت حوزه و دانشگاه میتونه به تقویت جنبش نرم افزاری و تولید علم بومی، تحقق تمدن اسلامی و ارائه الگوی سبک زندگی اسلامی ایرانی، انسجام ملی و امثال اینها کمک بکنه. خدای تعالی به هر دو قش توان بیشتر برای خدمت به اسلام و انقلاب عنایت بکنه. آخری مطلب، نکته هم راجع به مسیری که مذاکرات داره طی میکنه عرض کنم، با اون که آمریکا به کمک صهیونیست ها در اتاقهای فکرشون به این نتیجه رسیدن که با بهانه تراشی های موهوم مثل متهمسازی که روش مورد استفاده غربی ها در این موارده، اون حق مسلم و پیشنهاد عادلانه ایران رو نپذیرند تا بتوانند در آینده افکار مردم دنیا رو بر علیه ایران متحد بکنند، یا اون مکانیزم ماشه که در برجام بود او رو فعالش بکنند که به فضل الهی ایران با قدرت در مذاکرات حاضر شده و نتیجه هم به نفع ایران خواهد بود و کیدشون هم به خودشون برخواهد گشت و مؤثر نخواهد شد. همین مقدار برای نوبت بس باشه، وقت گذشت، نکات دیگر دیگه فرصت نمیرسم بگم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراکز دانشگاهی، مراجع تقلید، نیروهای نظامی انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، شر اشرار و دشمنان دین و قرآن به خودشون برگردان. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. بیماران و مجروحان و معلولین شفای عاجل عنایت بفرما. باران رحمتت را از ما دریغ مفرما. بر تعییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم و السلام علیکم.